بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين استعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من أيام الزهاء هر سخنی، هر جلسه ای، هر حالی، همش یاد مظلومیت ها و عبرت ها و زمینه های تربیتی انسان ها از اهل بیت علیهم السلام که فرصت های بسیار مناسبی است در بهره‌گیری از این خاصیت های منحصر به فرد آثار عاشورا در تربیت توحیدی انسان ها. لذا بحثمون رو با کسب اجازه از سروران اساتید بزرگوار این جلسه در این زمینه خدا انشاءالله توفیق بدهد. علتهایی هایی که انگیزه هایی که برای قیام حضرت سلام علیکم از فرمایشات و حضرت بزرگان استنباط کرده اند متفاوت هست. خب امر معروف و نهی از منکر، ساقط کردن حکومت زور، مبارزه با ظلم و ستم، اجرای حدود الهی که تعطیل شده که نوعی مفهوم تشکیل حکومت اسلامی را می دهد، یا اینکه اهل کوفه دعوت کرده اند و برای حضرت یک وظیفه ایجاد شده، یا حفظ احترام کعبه و از این قبیل انگیزه های گوناگونی که در بیاناتون حضرت هست و بزرگان در هر موضوع آن بیانات تحلیله های عمیقی دارن که ارباب کمال و اهل علم سروران حاضر ورود در اون مباحث به نظر می رسد انبیزایت باشد. اما علت این که چرا این انگیزه ها متفاوت بوده مطلب خیلی واضح است و آن این که حضرت به تناسب موقعیت هایی که آن سخن ها را ایراد فرموده، به تناسب ظرفیت و درک و شعور و فهم مخاطبینی که داشته این کلمات را ایراد فرموده. بنابراین اختلاف در انگیزه ها اختلاف مربوط به موقعیت های سخن ها و اختلاف مربوط به ظرفیت های مخاطبین است. لذا بزرگان اهل تحقیق که در مجموعه فرمایشات حضرت تحقیق می کنند این حقیقت را اثبات می کنند که اینها انگیزه های متفاوت نیست. یک انگیزه بیشتر حضرت نداشت و اون ذوب شدن او در حقیقت توحیدی و تحقق عبودیت خالصانه در آن توحید بود و این انگیزه های به ظاهر متفاوت شعاعی است و در شعاع و در طول همان انگیزه حقیقی بوده. و برای اثبات این حقیقت فرصت های فراوانی لازم هست که به طور دقیق و مبنایی بر اساس خود فرمایشات و روشه های در حرکت این مسیر مطلب ثابت بشود. و ما به لحاظ زیگ وقت و این که در محضر اساتید که جسارتی نباشد در اطاله کلام به یکی دو نمونه از این فرمایشات اشاره می کنیم و عرایزمون رو انشاءالله بتوانیم زودسم کنیم. مثلا یکی از اون موقعیتها وقتی بود که حضرت زینب سلام الله علیها از شدت ناراحتی و وضعیتی که پیش آمد بیهوش شد و حضرت خواهر خود را به هوش آورد. اونگاه این کلمات را به خواهرش بیان فرمود: اتقی الله یا اختا، اتقی الله و تعزی به عزاء الله وَعْلَمِي أَنَّ أَهْلَ الْأَرْضِ يَمُوتُونَ وَأَهْلَ السَّمَاءِ لَا يَبْغُونَ وَأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ هَالِكَ إِلَّا وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى الَّذِي خَلَقَ الْخَلْقَ بِقُدْرَتِهِ وَيُبْعَثُ الْخَلْقُ وَيَعُودُونَ وَهُوَ فَرْدٌ وَحْدَهُ. خب زایگاه وضعیتی است که شدت ناگواری و ناراحتی که منجر به بیهوش شدن چون این شخصیت عظیمی می شود، به هوش آوردن اون حضرت و مخاطب شخص مستعد آنچنان استعداد بالای با اون ویژگی های خاص خودش که هست طرف خطاب این صحبت می فرماید: تقوای خدا را پیش کن. این اصطلاحی است در عرب که تسلیت را از خدا بگیر و بدان این که اهل زمین می میرند، اهل آسمان باقی نمی مانند و هر چیزی هلاک شونده است مگر وجه الله تعالی، اون که خلق را به قدرتش خلق کرد و خلق همه مبعوث می شوند باز بین گردند و اوست فرد وحده. خود متن این چند سطر جا دارد که کلمه به کلمه تجزیه تحلیل بشود، که هر کلمه چینزا به کار رفته در ارتباط با حقایق توحیدی حضرت چه نکات دقیق تربیتی را اینجا به کار برده حالا زای خودش محفوظ. اما اینکه این کلمات این شاگرد و ساده چرا از چنان مربی در چنین وضعیت کلاسی چگونه تربیت می کند که از شخصی که با حضور برادرانش در جمع با امنیت تمامی که زن زندگی می کنه در اون لحظه در اون وضعیت تا به توان تحمل مشکل رو ندارد و بیهوش می شود. چگونه این کلمات حضرت را تربیت می کند و آنچنان رشد می دهد در این حقایق توحیدی که شاگردی و استادی و کلاس تصور می فرماییم که در چه وضعیت خاص خودش هست، طوری تربیت می کند این خانم قدرت مدیریت آنچنان بالایی از این توحید می گیرد که با وجود مشاهده آن صحنه‌های وحشتناک که به تعبیر زیارت عاشورا که سنگینی آن را آسمان و زمین نمی‌تواند تحمل بکند، با مشاهده آن صحنه‌ها و مشاهده سختی‌های بدتر از آن در طول آن جریانات سفرها این خانم نه تنها بیهوش نمی شود بلکه از قدرت بالای آنچنان مدیریتی برخوردار می شود و آنچنان مدیریت می کند این صحنه رو که غیر قابل توصیف است. اینجا اگر ما مقایسه کنیم اون انگیزه هایی رو که حضرت با دیگران صحبت می فرمود، جدای از بند بند و کلمه کلمه این عبارتها، مثلا در همون واژه همون عبارت اتقی الله، خب مستحضر هستید که این تقوای مرحله ابتدایی نیست. تقوای مرحله ابتدایی که انسان از خطر نافرمانی خدا خودش رو حفظ کند، این تقوا محل شروع تقوای الهی است و این تقوا اینقدر انسان را رشد می‌دهد و رشد می‌دهد، توحید را در انسان باز می‌کند، استعدادهای دریافتهای حقایق توحیدی را آنچنان شکوفا می کند تا می رسد که الله را مشاهده کند. و در این مرحله از شهود توحید هست که برای اهل شهود خوف این هست که در اثر گرفتاری ها، مشکلات و سختی ها و دیگر عوامل اشتغال آور مانع بشود که انسان اون توجه را استمرار بخشد. خب انسان‌های در مرتبه ابتدایی این جذبه‌های خیالی و وهمی گناه او را به خود مشغول می‌کند تا غفلت می‌کند از همون نظر اینکه خدا میبیند، اینکه خدا ناظر هست، از این غفلت بکند و گناه را بکند. و انسان‌های به اون مقام که رسیدند میرسد از اینکه اشتغالات مشغول کند و اون توجه قطع بشود. این مقامات توحیدی در شأن شخصیت‌های آنسنانی است که شخصیتی مثل امام حسین علیه السلام، شاگردی مثل حضرت زینب سلام الله علیها با همه اون استعدادهاش داشته و دستور عمل آن استاد مربی به چنین شاگردی در چنین کلاسی این هست که تو حواستو جمع کن، این فشارها و مصائب مبادا لحظه ای تو رو غافل کند و توجهت از این شهود بریده بشود و از اون مقام ساقط بشید. و این تقوا را، یعنی این نگهداری این شهود و توجه این که هر چه هست اوست را، مبادا این مصیبتات را باز بدارد. نگهدار این حقیقت را، اتقی، از این خطر خودت را مواظبت کن. حالا هر کسی در مرحله معرفت خود خطر مناسب خودش را دارد، این یک بحثی سای خودش. از اینجا ملاحظه می فرمایید که در این چند کلمه انگیزه اصلا هیچ اثری این عاشورا نداشت، هیچ اثری نداشت. این که در عالم یک شاگردی در این عاشورا در این کلاس تربیت شد و از وضعیتی که در فضای امن دوام تحمل مشکل را نداشت بیهوش می شد، تربیت شد، رسید به اون کمال توحیدی که توانست خدا را در بدترین شرایط توجهش را حفظ کند، این اثر شفایت می کند در عالم، یک مصداق تنهایی که تحقق پیدا بکند. این قله هست. حالا هر چه در این راستا میخواهد بهره خودش رو ببرد به تناسب ظرفیت خودش، به این نکته اصلی میخواهد برسد. بقیه موارد در راستای اون هست. یا وقتی میفرماید ان کل شیء هالک الا وجهه، خب این مطلبی که قرآن روش تأکید دارد و یک بحث کلیدی مباحث توحیدی است. بحث از هلاکت، آیا این که هر چیزی هلاک می شود یعنی وضعیت خودش رو از دست می دهد، یعنی این میز بالاخره هلاک شونده است، بالاخره روزی پوسیده خواهد شد، اما خدا هیچ وقت چنین تغییر رو ندارد، تغییر رو ندارد، میخواد همچون چیزی بفرماید؟ آیا هر انسانی بالاخره خواهن مرد؟ یا مطلبی بسیار دقیق در از این معنا رو میخواد، چشم گوش انسان را این قرآن باز میکند که حضرت در یک لحظه کوتاه این حقایق رو اونجا زمینه داشته شهود کند. یا اینکه این میز حالک است، اسم فاعل تضمناً معنای مضارع میدهد، استمرار دارد، همین الان در یک وضعیت هلاکته، آنن هلاکت میشود و وجود پیدا میکند، نه اینکه یک وجود مستقلی دارد، یک روز این وجود را از دست خواهد داد. این وجود مال خودش نیست، این هر آن جنسش رو بخواهیم باز کنیم اون هلاکته. یک رنجی بسیار ضعیف از وجود پیدا کرده. حالا بگذاریم از بحثهای توحیدی این نکات، الا وجهه، اون چه حالش نیست و وجود و حقیقت وجوده و همه موجودات از اون موجود شروع میگیرند، وجه اوست. یا وقتی به اهل زمین عنایت میکند میفرماید یموتون، وقتی به اهل آسمان عنایت میکند فرمود لا یبگون. خیلی قابل دقت اینها کلام معصوم علیه السلام، اینا از امام معصوم میتواند از آنچه تمام وجودش ذوب در حضرت حق است میتواند تو اون فشار، تو اون سختی، تو اون گرفتاری، حتی تو واژه لغت که به کار میبرد حواسش نیست واقعیتی اهل زمین موت برایش. در اهل آسمان نفرمود یموتون، فرمود لا یبقون. علی حال تو این چند سطر در اون کلاس با چنین شخصیت مخاطب در چنین موقعیت حضرت انگیزه حرکت خودش رو بیان می کند و عملا نمودش را. یا مثلا وقتی اون لحظه حساسی که در عصر تاسوعا حضرت مهلت میخواهد، چه گذشته از این که حضرت مهلت میخواهد چگونه حاضر میشود به دشمن درخواستی ازش بکند با چنین خصوصیات خاصی که دارد در چنین شرایط، و همین ها بگذاریم، این حساسیت مطلب در این موقعیت علتش رو میفرماید لعلنا نصلی لربنا اللیلت و ندعوه و نستغفره فهوه. همش نمیخواد دل بشن از او، مثل سوی فرمان ما نماز بخوانیم. این چه حالیست در اون لحظه به حضرت به رب من نماز بخوانیم؟ میتوانست بفرماید که ما دعا کنیم، هی دل نمیشند ندعوها. میتونست بفرماید استغفار کنیم، دل نمیشند نستغفره بلا فاصله و هوه یعلمو، فقط او میداند مطلب چیه، این سر چه خبراییست. فهوه یعلمو، غیر از او این سر یک سربسته است، هنوز کشف نشده که در این شب عاشورا چه اسراری میخواهد. تا این که احب و السلات لهو و تلاوت کتابهی، باز هر بند بند و کلمه کلمه این عبارت ها زادارت روش تحقیقات وسیعی صورت بگیرد که ما فقط به یکی از این نکته توسط پیدا می کنیم که آخه نستغفرهو، استغفار از کدوم گناه؟ ما که چند رکعت نماز می خوانیم از خدا چه طلبکاری ها داریم؟ خدا به چی شد؟ نماز شب رو من بخونم، نماز صبح رو من بخونم، قرآن رو من، روزه فلانی عرق بخوره، گمار بازی، همه هر سه دلش میخواد بکنه، من این مشکلت، این گرفتاری، این مصیبت ها، اون همه. امام حسین علیه السلام به ما درس یاد میدهد، نه تنها نمیفرماید، عرضه نمی کنه به خدا، خدا من موقع اومدن از مدنه توسل به جدم کردم، همیش دعا می کنم، رعایت احترام کعبه تو رو کردم، صلواتی ختم کنیم. درخت ما ریزخار سفره روحانیت هستیم، مقام بزرگواران تواضع دارم. عرضه نمی کنه به خدا که خدایا من با همه این، خب چرا مصیبت روی مصیبت، مشکل روی مشکلتر، طلبکار نمی بینه، معصوم است، احساس نمی کند که من دارم یه چنین مزاهده عظیمی رو لحظه ای تصور این که اینا رو برای خودش امتیازی ببیند و معرفت رسیده به این واقعیت که گناهکار میبیند خودش را. ما 100 تا استغفار میکنیم برای سال 12 میگیم بسه دیگه، خدا یکیش رو بالاخره قبول میکنه، استغفار دیگه، همش استغفار استغفار استغفار. ما دیگه همه گناهام رو یادم آوردم و جبرانش هم کردم و از تمام وجودم قطع کرده روست این گناه رو، دارم عبادت شب و روز که این گناه دیگه استغفار. این استغفار چیست اصلا در معارف دینی ما که این استغفار از این گناه که ما داریم، این میخواد تازه ما رو به استغفار برساند. این استغفار نیست شما میکنیم، این که گناه هم رو متوسط شدیم که قبلا اینا رو گناه نمیدوستیم، ای بسا که امتیاز برای خودمون حساب میکردیم، حالا این توسعات ما رو رسوند به این که استغفار بکنیم. تازه این استغفار میخواد اگر درست جاش بیفته، درست اون اثرش رو بگذارد، اثرش این خواهد شد که تازه خود استغفار رو متوجه شیم. یعنی چه؟ استغفره. یا اینکه فراوان هست، حالا چون وقتی که داره تمام میشه بنده یادداشتی داشته میذار که اینا رو در اون لحظه های حساس، در اون لحظه حساس در میدان، در اون لحظه حساس برخورد باسی، در اون لحظه حساس شهادت حضرت علی اصغر علیه السلام، مخاطب شرایطش چه مطالب بلند توحیدی، تا آخر میرسد به این که اون تیر مسموم اصابت میکنه و حضرت از اسب پیاده میشن، میفتند رو خاک. اونجا این عبارت حضرت بسم الله و بالله ولا حول ولا قوت الا بالله و هذا قتیل فی رضا الله. خب حالا جایگاه حضرت دیگه جایگاه نیست، یک عربی در راه حضرت رو ملاقات کرده، میگه آقا کجا میرید، وضع کوفه اینطور هست، با مسلم اینطور شد. حضرت به تناسب شعور او بفرماید که خب من تشریح باید عمل بکنم، بالاخره دعوت نمیشه باید برم، وظیفه هست. جواب اونو باید درونتون بیابون. موقعیت سخن و مخاطب این است، این باید جواب داد و مطلبم درسته، اما انگیزه اصلی نیست. اینجا محلی نیست که حضرت دیگر میفتد به زمین، از مکه حرکت میکنه، یک عربی به فرساقا کجا تو این موقع، به حضرت اونجا علم بفروشه، به حضرت اونجا درس بگه که این وقت احرام، این وقت فلان، این چه و این چی. حضرت در شأن او میفرماید که میترسم احترام کعبه به هم بخوره، به این جنایتی که پیش میخواد بیا. موقعیت ها رو ما رو تحقیق بدیم، در این تحقیق عمیق از انگیزه اینجا دیگر حضرت دارد به طور تمام در تمام وضعیت منقطع از این عالم می شود و آن درون انگیزه باطنی خودش رو اینجا با این کلام کوتاه اما پر از حقایق توحیدی به اسم الله، بالله، حالا اسم الله با الله چی؟ یه بار میفرماد به اسم الله، یه بار میفرماد بعد بالله، لا حول ولا قوة الا بالله، نه الا من الله، نه اینکه هیچ حرکت و زمش و قوه ای نیست مگر از الله، مگر به الله. بزرگان رو همین یه به سالها نخیرت بحث نظری کردن، بحث تربیتی تو خودشون انجام دادند تا این حس توحید باز بشه، تا مشاهده بشه که یعنی چه الان حرکتی تکان میخورد به الله تکان میخورد، نه از طرف الله تکان میخورد، تا میرسد خیلی صریح انگیزه باطنش رو هازا قتیلون فی رضا الله. حالا مطالبی از این قبیل فراوان هست در فرماشات حضرت. کتاب فروغ شهادت حضرت آیت الله سعادت بربر انصافا با بهره‌گیری از کلمات خود حضرت تحقیقات خیلی دقیق و نورانی در این راستا کردند که مناسب هست انشاءالله اون مطالعه بشد و این اثبات این موضوع در اونجا خیلی مستدل و مستند آمده است. چرا اصرار هست که این مطلب بیشتر باز بشه و ثابت بشه که انگیزه اصلی حرکت حضرت توحید بوده، عبودیت بوده؟ مطلب خیلی واضحه، چون در طول تاریخ آن عبرت‌های عاشورا چه در جهت مثبت از پیروان حقیقی عاشورا و چه در جهت منفی از شیاطین که خواستن از این سو استفاده کنند، به خاطر بی‌توجهی به همین نکته اصلی است. اگر ما انگیزه حضرت را در امر معروف و نهی از منکر مستقل نگاه بکنیم، از توحید بریده بشود، امر معروف و نهی از منکر بریده از انگیزه توحیدی، تبدیل به یک دکان بازار میشه، تبدیل به یک حرکت خشکی میشه، در معرض انواع اقسام انحرافات قرار میگیرد تحت عنوان امن حزمون شهر. یه دیشه کارشون به اونجا رسید که در مقابل ولایت ایستادند، ما زندگی اینها رو خوب بررسی کنیم، اینا از بچگی به دنبال امام حسین رسنام بودند، به دنبال امر معروف بودند، به دنبال نهج البلاغه بودند، به دنبال تفسیر قرآن بودند. اما چطور شد یک روزی آمد که تیر به خود قرآن زدند قربت الالله، برای آنکه همه اینها یک پوسته خشک بیروح منهای توحید بود. اینا هر چه پیشرفت می کرد منیت اون انسان بیشتر می شد، هر چه میخواست امام حسین علیه السلام خدمت کند انتظارش این بود که ببینه امام حسین به من چه میکند، ببینم چه بازاری از این برای رشد نفس خودم جمع کردم و چیزی به دست آوردم، چه جایگاهی در قلب‌های مردم، چه اهدافی از خواسته های جاه طلبی خودم، از صداقت مؤمنین، از عاشقان صادق از امام حسین علیه السلام توانستم استفاده رو. این وقتی خواهد شد که با توجه و جوهری توحیدی در شعاع این آن امر معروف نهی از منکر انگیزه حضرت معلوم باشد، اون وقت سر از شهدایی در میارد که به خاطر خدا در زیر آتش دشمن در حرارت 50-60 درجه آفتاب زخمی افتاده، این بسیجی پاک 16 ساله وقتی رفیقش میخواد به آمبولانس بگذارد میگه اون از من جلوتر شو، اون وضعش خرابتر از منه، بدحالتر از منه، و با اون حال جام میدهد و تشنه کام شهید میشه. این بر اساس توحیده. تحلیل های حرکت های امام حسین علیه السلام با همون انگیزه اصلی که خودش فرموده اگر بریده بشود، اون وقت این عبرت های دیگری را به دنبال خواهد داشت. این توحید ریشه همه زندگی ماست، منتها به تناسب استعداد افراد، به تناسب شرایط موقعیت جامعه و محیط. این رو ما انکار نمی کنیم. این اتفاقا تأکید صریح قرآن و روایت و سیره معصوم علیه السلام هست که ظرفیت ها، تناسب ها در مثال تربیتی دقیقا باید رعایت بشود. یک اصل هست اصلا، اما اصل این که ما از مسیر حرکت توحید غفلت بکنیم، یک خطر بزرگی است برای زندگی شخصی و اجتماعی و تاریخ ما، خصوصا این که نظامی باشد که میخواهد زمینه ظهور حضرت را فراهم کند، میخواهد انسانها را آماده برای ظهور حضرت بکند. این نظام حیاتش را از توحید میگیرد، فعالیتها و خدمات و هر گونه همکاری در مسیر این نظام لازمه حیاتی و وجودیش این است که اصل رو بر توحید قرار بدیم، بر تربیت توحیدی قرار بدیم. اونگاه بقیه مسائل به خودی خود به طور صحیح و حقیقی رشد خواهد کرد، بدون آفت و تعارضات و مشکلاتی که از هم میتند و به هم میپیچد. اینا هم اگر بررسی کنیم ناشی از غفلت از این نکته، والا در نظام اسلامی ذاتاً نه تنها مشکلی نیست بلکه حلال مشکلات است. علی حال این شد چرا ما در تحلیل انگیزه های حضرت به این مطلب خیلی باید حساس باشیم؟ به خاطر سرنوشت ساز بودن و حیاتی بودن خود مطلب و تأکید خود امام حسین علیه السلام در بیانات خود. چون وقت تمام شده، بنده با همه شرمندگی مسئله اساتید بزرگوار فقط در جهت یادآوری است که حقیر بازوی میکنه در کلام خود حضرت، که انشاءالله از نظرات نورانی خود عزیزان انشاءالله ما استفاده کنیم. حدیث خیلی نیازمند است و منتظر هست انشاءالله از دقت نظرهای عزیزان. در همه دردمند هستیم، همه یک درد داریم، اون درد این که مثلا تو این عالم زندانی و گرفتار این عالمیم و به نوعی در دوره هم در دردمندی بودنمان. انشاءالله هم دیگر رو کمک کنیم تا خداوند انشاءالله خودش به برکت این صفای ایمانی رحمتش رو نازل فرماید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.